مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد اسلامی، درس 39.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين وعلى أهل بيته المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحول قوة إلهي کتاب زکات را که در زمینه مبحث زکات، که زکات اصلا از حیث لغت یعنی نما و رشد، تزکیه و جدا نمودن، این که بعض از اصطلاحات لغتاً معنای خاص خودش رو داره اما در اصطلاح شرع مقدس اسلام در واژه خاص و معنی خاصی استعمال میشه، مانند صلات که به معنای دعاست اما در ارکان خاصه و افعال مخصوصه اطلاق میشه. زکات هم از نظر لغت یعنی نما، و از طرفی چون نسبت به مال اطلاق می شود در واژه زکات در شرع مقدس اسلام، اینجا یعنی تزکیه نمودن مال، فلذا زکات را جدا کردن اوساخ اموال معنی می کنند. زیادی اموال، اون وسخ و کثافت های اضافه را رو این جهت فقها می فرمان که زکات به فرزندان هاشم که بزرگ زادگان هستند به اونها تعلق نمی گیره. به این دلیل موجب نمو اموال مؤمنین هم میشه، از حیث برکات معنوی رحمت خداوند رو شامل میشود. خود من اموالهم صدقه لتطهرهم، این که تطهیر بشود. صدقات از اموال گرفته میشود، صدقات بالاخره وجوهات شرعیه است، اما صدقات مستحبه و صدقات واجبه. صدقات واجبه که درش احکام خاص هست، دستورات مخصوص هست و فرمودند که هرگاه صدقه می پردازید منت نگذارید، لا تبدو صدقاتکم بالمن والعذا، با من با منت و عذیت این صدقاتی که می پردازید باطلش نکنید، خرابش نکنید. در مباحث مختلف این موضوع مطرح شده، فلذا در شرع مقدس اسلام هم برای تطهیر اموال و برای پاکیزه شدن قلوب صاحبان اموال که نسبت به این مطلب پاکیزه عمل کنند، اموالشون رو تطهیر و پاکیزه کنند، و در کنار این موضوع فقرا نیز از وضعیت فلاکت فقر بیرون بیایند. فلذا در اون روایت هست که امام علیه السلام فرمود، خداوند فرموده است لولا الفقراء لمستوجبت الاغنیاء الجنه، اگر فقرا نبودن اغنیاء مستوجب بهشت نمی شدن. که در زمان ظهور امام از ارواح نافدا علیه السلام صاحبان اموال به دنبال فقرا می گردن که صدقه به اونها بپردازن و پیدا نمی کنن. گرچه تکدیگری تصنعی گداهای فقیر نما کاسبان خاصی شده اند توی جامعه و چهره فقر را هم منکدر کردن و به تناسب این که هر کسی اصلا بنگاه جهانی تکدیگری برای بعضی از افراد درست کردن و مافیای گدایی شده در جهان انسانی، ولی فقرا باز هم در همین حادثه هم گرفتار شدند و متاسفانه راه به جایی نمیبرن. اعتماد عموم مردم، حتی اونهایی که دسته به خیر هستند، نیز از بین رفته و باز هم فقرا مظلوم واقع شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الزکات، هازا کتاب الزکات، یا هنا کتاب الزکات، این کتاب زکات است. و فصوله اربعتون، و فصول این کتاب، ضمیر فصول برمیگردد به مضاف، فصلهای این کتاب چهار تاست. اولیش یعنی الفصل الاول، که دیگه اینجا باز مضافش حذف شده. الفصل الاول در موضوع کسانی است که بر اونها زکات واجب هست. تجب زکات المال علی البالغ العاقل. زکات به کی تعلق میگیره؟ به انسانی که مال دارد، بالغ هست و عاقل هم هست. پس بنابراین به سبی و مجنون زکات مال تعلق نمیگیر، چون باید بالغ باشه و عاقل. تجب زکات المال علی البالغ العاقل فلا زکات علی السبی و المجنون فی النقدین اجماعا. این که بر سبی و مجنون، حالا در موضوع اموالی که به اونها زکات تعلق میگیره، میگیم انعام ثلاثه، عرض کنم که و غلات اربعه و نقدین. نقدین یعنی طلا و نقره. در طلا و نقرهشون میفرماد که اجماع هست که سبی و مجنون نباید زکات بپردازن. فلا فی غیرهما علی اصح القولین. در صحیح ترین دو قول هست که یک قول هست که در غیر نقدین، یعنی غیر از طلا و نقره، سبی و مجنون معاف نیست از زکات. ولی قول دیگری هست که در تمام موارد سبی و مجنون از زکات دادن معافه. نعم یستحب، البته مستحب هست که نسبت به بقیه سبی و مجنون زکات بپردازه. و کدال و تجر الولی او معذونه لطفل و اجتمعت شرائط تجاره. اگر سبی ولی داره، سبی نسبت به اون چه که کارهایی را که انجام داده است، یا مجنون قیمی دارد به سبب اون وضعیتی که داره، ناچار هست اموالش رو حاکم شهر در اختیار ولی و قیم قرار میده، یا اگه کسی نبود خود حاکم شهر دخالت میکند. اگر ولی طفل اذن دارد که به سبب اموال این طفل تجارتی انجام بدهد و شرایط تجارت هم اونجا باقی بود، اونجا باز هم این مبحث پیش میاد که چون مال مال سبیعی و مجنون هست، همین بحث درش میاد. و کذا لو تجر الولی او معذونه، حالا ولی مجنون یا ولی طفل، او معذونه لطفل، یا اونی که اذن دارد، ولی اذن داده به کسی که با مال این طفل تجارت بکنه، و اجتمعت شرایط تجاره، شرایط تجارت هم اونجا باقی باشه. تجب و زکات المال علل باقل والعاقل والحر. یکی از شرایط دیگر این هست که آزاد باش، عبد نباش. کسی که صاحب مال هست او باید آزاد باش. فلا تجب علی عبد ولو قلنا به ملکه، اگر شما بگیم که عبد صاحب مال هم می شود، چون العبد ما به یدهی لمولا، بنده هرچی در دستش باشه مال مال مولاشه، خودش که حق مالکیت نداره. اگر قائل بشویم که او مالکیت دارد، در این حال اینجا باز نسبت به شرط حر در زکات باز هم بحث داریم. فلا تجب علی العبد ولو قلنا به ملکه، پس مالک بر عبد زکات تعلق نمیگیرد اگر قائل باشیم به ملکیتش، که بیم لعدم تمکنهی من التصرف بالحجر علی، به خاطر اینکه تمکن ندارد در مالش تصرف داشته باشه، چون ممنوعه، او ممنوع التصرف در ملکش هست. تمام اموالی که یک عبد دارد مربوطه به مالکش میشه. و ان اذن له المولا، اگر چه مولا بهش اذن داده است، موقتا فعلا یه اذنی بهش داده که در این اموال تصرف کن، لتزلزله، چون شرایط اذن مولا متزلزل هست، معلوم نیست الان عصبانی میشه و تمام تصرفات رو از عبد میگیرد. اگرچه مولا به او اذن داده باشد، به دلیل به خاطر تزلزلش نمی شود بهش اعتماد کرد. حالا اگر این عبد صرفاً عبد مطلق باشه یا عبد مدبر باشه که با مولا به او گفته که انت حرن دبر وفاتی، تو بعد از مرگ من آزاد هستی، این بهش میگن عبد مدبر. یا اون کسی که ام ولد باشه، مثلا از مولایش فرزند دارد، خب اگر مولایش مرد، یکی از صاحبانش که وارثش باشه همین فرزندشه، فرزند که مالک مادرش نمیشه، طبعا این آزاد میشه. یا مکاتب باشه، مکاتب عبدیست که قرارداد بسته با مولاش، قیمت گذاری کرده، 10 میلیون قیمتشه، 100 میلیون قیمتشه، به تناسب مدتی که در اختیارش هست اجازه میگیرد، میره بیرون کار میکنه، میاد یه مقدار از اموالی را که به دست آورده به مولاش میده، به اون مقداری که داد آزاد میشه، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون پولشو داده به مولاش، به اون مقدار نزدیک مثلا نصفش آزاد شده، اون مکاتب هست. ولا فرق بین القن، قن یعنی عبد مطلق کاملا در اختیارش باشه، ول مدبر، اون کسی که مولایش گفته تو بعد از مرگ من آزادی، و ام الولد، اون کسی که از مولایش ولد داره که بعد از مرگ مولا قهرن آزاد میشه، ول مکاتب الذی لم یتحرر منه شیئون، و اون مکاتبی که اصلا هیچ آزاد نشده، کتابت مکاتبه کرده با مولاش که قرار است پول بیاره به همون مقداری که آورد آزاد بشه، ولی هنوز هیچ چی نیاورده. و مکاتبی که لم یتحرر آزاد نشده است از اون مکاتب هیچ چیز شیء اون هنوز هیچ شیئی از او آزاد نشده، فرق نمی کنه. اما من تبعزت رغبته فیجب فی نصیب الحریت به شرطه. این که ایشون اینجا ذکر کرد و المکاتب الذی لم یتحرر منه شیء اون، اون مکاتبی که هیچ ازش آزاد نشده باشه، یعنی اگر کسی که کتابت کرد با مولایش یک مقدار از او آزاد شد، اون بعض رقبه ای که آزاد شده است مالکه و همون مقداری که مالکیتش رو داره به شرط اینکه بتواند درش تصرف بکنه به همون مقدار بهش زکات تعلق میگیره. اما من تبعزت رقبته، اما اون عبدی که بعضی از رقبهش آزاد شده، فیجب فی نصیب الحریه، اون نصیب حریت، اون مقداری که حره، اون مقداری که میتواند تصرف بکند را به شرطهی، به شرط تصرفش میتواند زکات پرداخت کند. تجب زکات المال علی البالغ والعاقل والحر والمتمکن من التصرف، اون کسی که میتواند تمکن دارد در مالش تصرف کنه. خب چه کسی غیر متمکنه؟ اون کسی که شرعاً ممنوع باشه، مثل این که اموالش رو جای گرو گذاشت یا نذر کرده از اموالش رو در موردی بدهد، یا کسی که ممنوع شرعی نیست، ممنوع عرفیه، نمیتواند در اموالی که الان دستش هست به کسی داده بود پس نداده است. المتمکن من التصرف فی اصل المال، اون کسی که نمیتواند، تمکن ندارد در اصل مالش تصرف بکنه. فلا زکات علی الممنوع منه شرعا، پس اون کسی که شرعا ممنوعه که در مالش تصرف کنه زکاتی نیست. کراهن غیر المتمکن من فکه ولو به بیعه، کسی که رهن داده است اما تمکن ندارد رهنش رو فک بکنه، آزاد بکند، چیزی را گرو، مالش رو گرو گذاشته، الان باید پولی را از اونجا گرفته است ببره پولش رو بده اون مال رو پس بگیرد، یا همون رو به سبب بیع و فروشش هم خودش نمیتونه فعلا این کار رو انجام بده و اونجا گیره. و ناظر صدقت به عینه مطلقاً او مشروطاً، اون کسی که صدقه نذر کرده، این مقدار نذر کرده است بپردازه، از عین اون مال بپردازد یا نه مطلقاً هست که هر مقداری که اون نذر کرده باشه بالاخره باید از اموالش پرداخت بشه دیگه. و ان لم یحصل شرطه علی قولن، اگرچه هنوز نذرش برآورده نشده، شرطش حاصل نشده است، چون نذر در صورتی از این اموال جدا می شود که مورد نذرش برآورده شده باشه. اگر مورد نذرش برآورده شد و نذرش باید حالا این مال مورد نذر رو پرداخت بکنه، این شرطش حاصل شده است. میگه اگرچه بنابر یک قول این است که اگرچه شرطش هم حاصل نشده باشه و نذرش هم برآورده نشده باشد، ول موقوف علیه به نسبت الی الاصل، اموالی رو وقف کرده، این موقوف علیه که باید این اموال برای اون وقف مصرف بشود به اصل مال تعلق میگیره. وقتی وقف شد، وقف اصلا از ملکیت انسان خارج میشه، متوقف میشود تصرف انسان در اون مال. ولی موقوف علیه به نسبت الی الاصل، اون موقوف علیهی که مربوط به اصل باشه. وقتی هست مثلا میگیم که این عوائد این باغ وقف فلان، اما وقتی میگیم نه، خود این باغ، این زمین، این خانه، این ملک وقف فلان موضوع، این اصلشه. پس چون خود اصل مال وقف و توقف شده است تصرف در او، زکات هم به او تعلق نمیگیره. اما نتاج و فیوزکی به شرطه، اما اگر نتاجش باشه، یعنی میوه های این درخت، شیر این گاو، گوسالایی که این گاو ازش به دنیا میاد، ولی به اصلش زکات تعلق میگیره. او قهرن، گفتیم که یا ممنوع است مال شرعن یا ممنوع است قهرن. کل مغصوب، کسی قصد کرده مالش، حاکم ظالمی آمده است دست گذاشته رو اموالش، یا دوز برده ول مسروق، مورد سرقت قرار گرفته هنوز به دست نیاورد، ول مجهود، یا مال به کسی داده و او انکار میکنه و پس نداده. اذا لم یمکن تخلیصه، تا مادامی که نتونسته خلاصش کنه و در تصرف خودش در بیاورد، این اموال هم زکات نداره. ولو به بعضه، اگرچه این به بعض تعلق گرفته باشه، یعنی سرقت، قصد، انکار پرداخت مربوط به بعض از اموال این مالک باشه. فیجب فی مازاد علی الفدا، خب اگر مازادی که براش مونده یا مثلا برای به دست آوردن مالی یه مقدار باید فدیه بده، یه مقدار باید فدا کند، یه مقدار از اموالش رو بپردازد و به سبب اون اموالش رو برگرداند، مازاد بر اون چیزی که او فدا میده که به سبب او بتواند اموالش رو به دست بیاره، اگر اون اموال ها رو در حد نصابش میرسیم، به نصاب شرعی رسیده بود، زکات بهش تعلق میگیره. او بالاستعانت ولو بظالمن، برای پس گرفتن اون اموال رفته به ظلم، به دستگاه ظلم مراجعه کرده، دستگاه ظالم برای اون مال رو پس گرفته. اگر هم به سبب فدیه دادن، آیه فدیه ای چیزی به کسی داده که پانو برش پس بگیر، یا به ظالمی متمثل شده از که او براش این مال رو پس بگیرد، ولو به این سبب هم مال به دستش آمده، مالی که الان باقی مانده است اگر نصاب زکات بود باید زکات بپردازد. او ار اول غیبتهی به ظلالن، یا فعلا در اختیار نداره، مال تقریبا گم شده است، فعلا نیست، وجود نداره، یا به سبب ارث هنوز تقسیم نشده، یعنی وارثان نیومدن سولنامه بنویسن، تقسیم نامه بنویسن، هر کسی از اموال جدا بشه، مشاع تصرفش هم درش ممنوعه. لم یقبض ولو به وکیله، هنوز ارث و تحویل نگرفته، اگرچه به وکیلش هم داده باشن، نگه وکیل گرفته رفته اموال رو از اونها تحویل گرفته، باز هم جز اموالش حساب میشه، ولی فعلا این ملک در اختیار او نیست، حتی به وکیلش هم ندادن. با این شرایطی که ما گفتیم، به چه اموالی زکات تعلق میگیرد؟ یک، فل انعام ثلاثه. انعام ثلاثه شتر، گاو و گوسفند. حالا انواع خاص شتر، انواع خاص گاوها، نوع مختلف گوسفندها، که مثلا گاومیش عرض کنم که دیگران، یا گوسفند و بز، انواع خاصشون که هستن، مثل میش و بز که انواع گوسفندن، اینا. فعل انعام الجار یتعلق به فعل سابق، یجب و زکات فعل انعام، این فعل انعام جار و مجرور متعلق به تجب و زکات المال الالباغل والآغل والحر والمتمكن من التصرف فی الانعام الثلاثه. جار متعلق است به فعل سابق اون تجبو. ای تجبو زکاتو به شرطها، با اون شرایطی که گفتیم، این طرف عبد نباشه، حر باشد، بالغ باشه، عاقل باشد، فی الانعام الثلاثه، در چارپایان سگانه. الابل شتر، والبقر گاو، والغنم گوسفند به انواعها، همه انواعشون. من عراب و بخاطی و بقر و جاموس و معز و ظعن. این ابل نوع عرابش باشه، نوع بخاطیش باشه، خراسانیش باشه، عربش باشه، یا بقر گاو باشه، جاموس گاو میش باشه، معز بوز باشه، ذعن میش باشه. و بدع بها و بالابل للبدعت بها فی الحدیث. این که ایشون اینجا گفت که انعام ثلاثه را اول گفت و ما هم از انعام ثلاثه اول ابل رو شروع کردیم، این متن حدیثه. در متن حدیث این چنین آمده، شروع به اموالی که بهش زکات تعلق میگیرد از انعام ثلاثه اینو شروع میکنند. انعام ثلاثه هم اول از ابل آمده، در لسان روایات چنین آمده است. و بعد ابها، این که به انعام ثلاثه ایشون شروع کرد و به ابل که ما شروع کردیم، گفتیم الابل للبدعت بها، به خاطر اینکه شروع میشود به اون انعام ثلاثه فی الحدیث، و این که ابل هم اول آمده است، این لسان روایات. ولأن الابل، یا هم به خاطر اینه که ابل اکثر اموال العرب، شتر بیشترین اموال عرب را تشکیل میداده. ولغلات الاربع، انعام ثلاثه، غلات اربعه و نقدین، این کل چیزهایی است که بهش زکات تعلق میگیره. غلات اربعه هنته به انواعها، هنته یعنی گندم، گندم با انواع مختلف. و من هم علس، علس یه نوع گندمی است که در یک غلاف پوست دو تا حبه قرار داره، این نوع خاص. و شعیر جو، و من هو سلت، سلت اونی که حالا جو ترش بهش میگن یا جو پوشکنده، هر کدوم از اینا باشه. و تمر و خرما. و زبیب کشمش، به اینها تعلق میگیره، اینا غلات اربعه. و نقدین، نقدین طلا و نقره است دیگه، معلومه. پس بنابراین انعام ثلاثه، غلات اربعه، انعام ثلاثه که ابل، بقر و غنم بودن، غلات اربعه که گندم، جو، کشمش، خرما و کشمش، این چهارتا بودن. نقدین که عبارت از طلا و نقره باشه. مباحث بعدی رو انشاءالله در جلسه بعد به عرض خواهیم رساند. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv